ساعت 22 ده شب در ایران است و شما به رادیو فردا گوش می دهید. ساعت‌های پایانی دوشنبه 9 فروردین، نهمین روز سال 1400 را پشت سر می‌گذاریم. من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو درباره آخرین تحولات مهم ایران و جهان. ابتدا خبرها رو از امیر پوریا می‌شنویم تا در ادامه موضوعات دیگر این مجله رو به اطلاع شما برسونم.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 نفر و ابتلای بیش از 9000 نفر دیگر به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری روز دوشنبه درباره آخرین اخبار مربوط به کرونا چنین گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 9310 نفر میباشد. 1157 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. و طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 62478 نفر رسیده. 1,864,984 بیمار مبتلا به کووید 19 از زمان شیوع بیماری در کشور شناسایی شدند.
کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره درستی آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند که تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است. همزمان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از افزایش تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در کشور در روزهای آینده خبر داده است. به گفته علیرضا رئیسی به دلیل وخامت شرایط وضعیت 18 شهر به نارنجی و 2 شهر هم به قرمز تبدیل خواهد شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید جمهوری اسلامی قصد دارد با روسیه نیز همانند چین سند همکاری امضا کند. مجتبی زنور روز دوشنبه هدف جمهوری اسلامی از انعقاد توافقنامه‌های درازمدت را تقویت تعاملات اقتصادی دو جانبه و تسهیل فعالیت‌های مشترک عنوان کرده است. این در حالی است که در پی امضای سند برنامه جامع همکاری میان ایران و چین در روز شنبه، صدها نفر از فعالان مدنی و سیاسی با انتقاد از این توافق خواستار توقف آن شدند. جمهوری اسلامی بدون ارائه جزئیات این برنامه همکاری آن را صرفاً یک نقشه راه توصیف کرده، ولی منتقدان از آن به عنوان توافقنامه فروش ایران به چین یاد می کنند. در همین امتداد بنابر گزارش هایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، امروز دوشنبه چندین تجمع اعتراضی به توافقنامه 25 ساله ایران و چین در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. این گزارش ها از این حکایت می کنند که دست کم در شهرهای تهران، اصفهان و کرج تجمع هایی با شعار ایران فروشی نیست شکل گرفت. در تهران این تجمع در روبروی در شمالی مجلس شورای اسلامی در بهارستان و در کرج مقابل استانداری برگزار شد. بنابر گزارش ها ماموران امنیتی از گسترش این تجمع ها جلوگیری به عمل آوردند و سعی در متفرق کردن معترضان داشتند. شرکت دارویی مدرنا امروز دوشنبه اعلام کرد که 100 میلیون دوز واکسن کرونا تولیدی خود را به آمریکا فرستاده که 88 میلیون دوز آن در 3 ماهه نخست سال 2021 بوده است. شرکت مدرنا میگوید قصد دارد محموله دوم حاوی 100 میلیون دوز دیگر را تا 2 ماه دیگر تحویل دهد و محموله سوم نیز تا اوایل تیر ماه تحویل می شود. دولت آمریکا به ارسال واکسن کرونا به ایالات مختلف شتاب بخشیده تا ابتدا گروه‌های دارای اولویت واکسینه شوند و سپس واکسن در اختیار همه افراد بزرگسال قرار گیرد. مدرنا که در 3 ماهه آخر سال 2020 حدود 16 میلیون دوز واکسن به آمریکا تحویل داده بود میگوید پس از تایید اضطراری واکسن میزان ارسال را 5 برابر کرده است.
خبرها رو از امیر پوریا شنیدیم و حالا آنچه در این مجله پیش روی شما گشوده است. ادامه واکنش ها به سند همکاری 25 ساله ایران و چین، نامه مخالفان حکومت به رئیس جمهوری چین، دفاع دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از امضای این سند. نگرانی ها از احتمال آغاز موج چهارم همگیری ویروس کرونا در ایران، آخرین ها در این باره. گزارش خبرگزاری فرانسه از وجود شبکه مافیایی بزرگ در مرزهای ایران و عراق و سرازیر شدن میلیاردها دلار اختلاس و رشوه به جیب نیروهای شیعه شبه نظامی مورد حمایت ایران. اعتراض بازیکنان فوتبال در تیم‌های ملی کشورهای اروپایی علیه نقض حقوق بشر در آستانه جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر. همراه گفتگوهای نوروزی و پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا، با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. واکنش ها به امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین ادامه دارد و در تازه ترین مورد عصر روز دوشنبه گزارش هایی درباره برگزاری تجمع های پراکنده اعتراضی در چند شهر ایران علیه آن منتشر شد. پیشتر بیش از 230 نفر از فعالان سیاسی مدنی داخل و خارج ایران در نامه اعتراضی به رئیس جمهوری چین امضای این سند را فاقد اعتبار و غیر انسانی خوانده بودند. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و فعال سیاسی، یکی از امضا کنندگان این نامه اعتراضی است که ساعتی پیش در گفتگویی که با او داشتم از دلایل امضای آن گفت.
اون مقدارش که حالا افشا شده برخلاف منافع ملی ایران، دقیقاً برخلاف چند اصل قانون اساسی از جمله اصل نهم، اصل 152 و اصل 153 هست و بنابراین نمیشه در مقابل چنین توطئه‌ای که یادآور قراردادهای تشمنچای و گلستان هست ساکت موند و لذا به ایشون هم میخواستیم هشدار بدیم که بدونه که زیر پوست جامعه ایران یک تحولاتی داره رخ میده و این حکومت حکومتی است که در حال سقوط هست. خلاصه دچار اشتباه محاسباتی نشود که متاسفانه شد، ولی خب حالا هنوز هم یک امیدهایی هست که این قضیه به یک شکلی منتفی بشه.
این چه تحولاتی است که شما میگین که در حال رخ دادن است در جامعه و حکومت در حال سقوط است؟ ممکنه رئیس جمهوری چین این اعتقاد نداشته باشه آقای شولز؟
ببینید، بله، رئیس جمهور اسبق چین آقای هواکو فنگ هم اگر یادتون باشه فقط چند روز مونده بود به سقوط رژیم پادشاهی، اومد از ایران دیدار رسمی کرد و در بازگشت طولی نکشید که رژیم ساقط شد. یعنی نشون میداد که دولت چین همون موقع هم تحلیل دقیقی از آنچه در ایران میگذشت نداشت و همین شرایط امروز هم حاکم است. یعنی الان شرایط ایران مثل تابستان سال 57 هست. چندین بحران در کشور وجود داره که بحران های زمان گذار نظام های توتالیتر به سمت دموکراسی هست، از جمله بحران مشروعیت، بحران عدم همبستگی کارگزاران سیاست، بحران ناکارآمدی، بحران اقتدار، بحران فساد، بحران اقتصادی و مالی، بحران جانشینی، بحران منطقه‌ای، بحران بین‌المللی، همه سر داده تو هم و امروز به جرأت و به زشت خواسته میشه گفت که حداقل 95% مردم ایران مخالف رژیم هستن و خواهان سقوط و براندازی رژیم.
امروز آقای شمخانی در واکنش به تک جمله‌ای که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیان کرده از امضای این قرارداد یا سند همکاری دفاع کرده و گفته که همه دنیا غرب نیست. از منظر جمهوری اسلامی که نگاه کنید، این صحبت‌ها میتونه نشونه از این باشه که در واقع جمهوری اسلامی به خاطر مشکلاتی که با آمریکا داره این چنین با چین میخواد همکاری داشته باشه؟
قطعاً این هست. ببینید، اینا الان حقوق کارمنده خودشونه که میخوان بدن، میگه کارمند باید تشکر هم بکنه. چرا؟ برای که انقدر اینا بدشکستگی مالی و اقتصادی دارن که اولا ارزش پول ملی به 1/4000 سقوط کرده و ثانیا خزانه رو کاملا غارت کردن، خالی شده، هیچی ندارن. و لذا این قرار داد رو از استیصال با چین امضا کردن که بلکه رژیمشون رو نجات بده ولو به قیمت فروش مملکت، ولو به قیمت مخدوش کردن تمامیت ارضی و استقلال کشور و چوب حراج زدن به شرف ملی ایرانیان، که من بعید میدانم ایرانیان زیر بار این خفت و خاری برن. اگر مجلس چنین خیانتی رو مرتکب بشه و این قرارداد خائنانه رو به خاطر تصویب کنه، هرچند که مجلسی مهندسی شده برای تصویب همین قانون اصلا شکل گرفته، اما حسابشون با مردم خواهد بود و این میتواند تبدیل به یک قیام سراسری بشه و به نحوی که نه از تاج نشانی بماند و نه از تاج نشان. لذا ما کاملا امیدوار هستیم مردم ما این بار دیگه زیر بار این خفت و خاری نرن، واکنششون بدن. اتفاقا از قبل هم فراخوان‌های دیگری راجع به نه به جمهوری اسلامی، نه به انتصابات 1400 و غیره در جریان بوده. کاملا آماده است جامعه برای یک خیزش عمومی که من بارها گفتم ایران مثل یک بمب ساعتی است و من بارها اعلام کردم که صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی شنیدم.
بعد از شنیدن این گفتگو با قاسم شعله‌زادی، حقوقدان و فعال سیاسی، میتونیم بخشی از نظرات شما مخاطبان رادیو فردا را هم بشنویم که درباره همین موضوع امضای سند همکاری 25 ساله میان ایران و چین با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتن.
مقامات ایرانی از مهم بودن و با اهمیت بودن این قرارداد ایران و چین صحبت می کنن و مرتب تکرار می کنن که این به نفع ماست. از اون طرف جرأت نمی کنن مفاد قرارداد رو علنی کنن که مردم بدانن اصلا این چه قراردادی هست، و اگر این کار رو بکنن مشخص می شود که این مایی که میگن ما ایران، ما مردم یا ما حکومتی هست.
من از هر کی واقعا دلسوز این مملکت هست الان باید حتما صدای خودش رو بلند کنه نسبت به این قرارداد ننگینی که دارن با چینیا می‌بندن. اونی که به هر حال دلسوز یک کاری میکنه، اونی که نمیدونم مسلمونه، لااقل این یک چیز شرعی هست که همیشه باید در برابر بیگانه بیستی. ما باید در برابر این قرارداد بیستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون وزارت بهداشت درباره خیز جدید همه‌گیری ویروس کرونا در ایران هشدار داد. علیرضا رئیسی میگوید خیز همه‌گیری این بار از نوار غربی و مرکزی ایران در راه است. در همین حال گزارش شده که خیز جدید در استانهای بوشهر و آذربایجان غربی آغاز شده است. آخرین تحولات مربوط به همه‌گیری و واکسیناسیون کرونا را در گزارش مهرداد میردامادی میشنویم.
معاون وزارت بهداشت و درمان ایران میگوید بر اساس روند اپیدمیولوژیک بیماری کووید 19 پیش بینی می شود که خیز جدید این بیماری اتفاق بیفتد. بنابر اظهارات این مقام مسئول، روند بستری بیماران کووید 19 در استانهای اصفهان، شیراز، زنجان و رفسنجان صعودی شده و احتمال نارنجی شدن وضعیت کرونا در این شهرها طی روزهای آتی وجود دارد. پیش از این کارشناسان از احتمال خیز جدید با توجه به سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا سخن گفته بودند، از جمله پیام تبرسی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا.
به حال خطای استراتژیکی بود که ستاد ملی کرونا انجام داد و مسافرت‌ها رو باز کرد، نمی‌شد آدم که فهم بکنه. آخر اون جایی که باید سفر رو ممنوع می‌کرد میگفت که سفر نرید خطرناکه. چقدر آقای دکتر نمکی وزیر بهداشتی کارشون به قسم رسید تو تلویزیون که اگر راه رو باز کردن نرید. وقتی ایشون داره با این جدیت میگه، اون دوستانی که اونجا نشستن تصمیم گرفتن، بعد بگم مشاوراشون کی بوده که به اینا مشاوره داده که اینا گفتن سفر باز بشه. آخه این که شما یک راهی رو که ما آزمودیم الان خیلی زشته که ما مردم رو فرستادیم رفتن تو شهرها، بعد با بلنگو تو شهرها میچرخن که آقا برید، نمیدونم مسافرین برن، نمیدونم شهر قرمز شده، خارج شدن از شهر 72 ساعت مهلت دارن. این نوع برخورد با مردم واقعا زشت. میگه نه مشکلی نیست برن، رسیدن به شهر قرمز از کمربندی برن که در مثل یه جوک میمونه. به هر حال نتیجهش این میشه که ما وارد یه پیک شدیم متاسفانه. در دو هفته دیگه بیمارستانمون دیگه اشباه خواهد شد.
پیام تبرسی روز دوشنبه به خبرگزاری برنا گفت بیشک تأثیر سفرهای نوروزی در اوائل اردیبهشت مشخص شده و وضعیت کرونا در شهر تهران بدتر از این خواهد شد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه آخرین آمار رسمی مجموع جانباختگان بیماری کووید 19 را نزدیک به 62,500 نفر اعلام کرد. آماری که کارشناسان آن را دست کم 2 تا 3 برابر کمتر از آمار واقعی می دانند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در حال حاضر 23 شهرستان در وضعیت قرمز و 44 شهرستان در وضعیت نارنجی شیوع ویروس کرونا هستند. در همین حال بحث در مورد روند کند واکسیناسیون، میزان ناکافی آن و چگونگی ادامه این روند همچنان در جریان است. در تازه ترین اظهارات رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفته است برای اعطای مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی فرصت سوزی شده است. محمود نجفی عرب در گفتگو با ایسنا با توجه به کمبودهای جهانی گفته است اساساً فروش واکسن به کشورهای دیگر با سختی دنبال می شود. اگر چند ماه زودتری امکان فراهم می شد ما شانس بیشتری برای واردات داشتیم و به نوعی در این حوزه فرصت سوزی کردیم. این مقام اتاق بازرگانی تهران در مورد مشارکت بخش خصوصی برای وارد کردن واکسن می گوید در جریان سفر چند هفته قبل تعدادی از مقام‌های بهداشتی ایران به روسیه، نمایندگان تنها یک شرکت خصوصی نیز این هیئت را همراهی می‌کرد. ما، یعنی اتاق بازرگانی، در فرایند انتخاب این شرکت خصوصی مشارکتی نداشتیم و در واقع این سوال وجود داشت که چرا این شرکت انتخاب شده است؟ همین موضوع ورود مسئله دار و محدود بخش خصوصی بحث‌هایی را در مورد امکان برپایی بازار سیاه واکسن مطرح کرده است. موضوعی که حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو آن را محتمل دانسته و با توجه به فروش داروهای تقلبی کرونا در بازار میگوید تا کنون ورود واکسن اصل در بازار غیرقانونی گزارش نشده است.
که به هر حال نشت بکنه واکسن به بازار غیر رسمی متاسفانه همیشه بوده و یه بخشش ممکنه نشت باشه، یه بخشش نه اصلا داروهای فیک باشه، یعنی شرکتی یا یه شخصی برداشته. مثل قصه‌ای که برای رمدسیویر خیلی متاسفانه اتفاق افتاد، برای سفتریاکسون و از هم حضور شما سفازولین رو که داروی داخل بود روش یه بچه از داده بودن که اینا رمدسیویر دونه 5 میلیون میکروفن در حالی که داروی آنتی‌ویروسی تدریجی بود. این اتفاق ممکنه بیفته. ما تا این لحظه هیچ گزارشی دال برای این واکسن اصلی تو بازار فروخته بشه نداشتیم.
بنابر اعلام وزارت بهداشت مجموع واکسن‌های کرونا وارد شده به کشور 985,000 دوز است که البته با توجه به آزمایشی بودن 100,000 دوز واکسن کوبایی تعداد واکسن‌های قابل تزریق برای جمعیت هدف 885,000 دوز است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا شنبه پس از برگزاری نخستین جلسه ستاد ملی در سال 1400 اعلام کرد از سبد کوواکس 16,800,000 دوز واکسن خریداری کردیم. قرار شد 4,200,000 دوز واکسن استرازنیکا تا پایان سال 99 از این سبد به ایران تحویل داده شود، اما مقدار آن را به 1,200,000 رساندند. قرار بود این مقدار تا قبل از سال تحویل ایران شود که محقق نشد و طبق آخرین خبرها 14 فروردین ماه این محموله تحویل داده خواهد شد.
بعد از شنیدن گزارش مرتد میردامادی درباره همه‌گیری ویروس کرونا، آخرین ها درباره همه‌گیری ویروس کرونا، بد نیست که تحلیل کامیار علایی پزشک و کارشناس امور بهداشتی رو هم درباره موضوع واکسیناسیون در ایران بشنویم.
دو تا مشکل داره این بحث واکسیناسیون، دسترسی به واکسیناسیون. در کل دنیا کمبود تولید واکسن هست نسبت به جمعیت مورد نیاز. پس کشورها باید قدرت رایزنی و چانه‌زنی‌های سیاسی و سرمایه گذاری ره از مدت‌ها قبل انجام می‌دادند. یعنی شما اگر نگاه کنید به سایر کشورها، قبل از اینکه واکسن‌ها بخواد به نتیجه نهایی برسه، کشورهایی که به فکر سلامتی جامعه بودن در سبدهای مختلف سرمایه گذاری کردن. یعنی چه؟ یعنی هر شرکتی، هر کشوری که تولیدی رو شروع کرده بود به تحقیق، اونها از پیش سرمایه گذاری کرده بودند که بتوانند اگر این تولیدات به نتیجه مورد قبول رسید، بتوانند زودتر در دسترس داشته باشند. ایران این کار اون زمانی که باید میکرد نکرد. بعد از اینکه واکسن ها مراحل آزمایشگاهیشان طی کردند و تحقیقات تکمیل شد و مشخص شد کدام واکسن ها تأثیر بهتری داره، ایران خودش داوطلبانه خودش محروم کرد. اونجا صحبت هایی که از طرف مسئولین ایران شد و از طرف آقای خامنه ای شد که واکسن های تولید آمریکا و انگلستان به طور کل ممنوع کردند، محروم کرد ایران خودشه. و سه، بعد از این موضوع ها ببینید، ما مدیریت بحران باید داشته باشیم. یعنی من بخوام به صورت ملموس بگم، الان واکسن اسپوتنیک 5 که روسی هست و بین دولت ایران و روسیه تبادلات خوبی انجام میشه، رایزنی های خوبی هست، همین واکسن هم به دسترس نبوده برای حتی کارمندان بهداشتی درمانی و کمبود واکسنش وجود داره. متاسفانه کسانی که میان در رسانه‌های عمومی در ایران صحبت میکنن، اطلاعات کافی علمی ندارن یا اطلاع دارند و عوام فریبی میکنن و سوء استفاده میکنن از این موضوع. چه واکسن اسپوتنیک 5 و چه واکسن هایی که به نام فایزر، شرکت فایزر و مدرنا هست، درسته که اینها برای نگهداری بلند مدت نیاز به درجه حرارت های پایین هست، ولی این برای نگهداری بیش از 6 ماه است. ببینید، ما الان بحثمان اینه که واکسن هرچی سریعتر در دسترس باشه و طی 2 هفته 3 هفته نهایتاً 1 ماه توزیع بشه. همه این واکسن ها در کارتون هایی که نیاز نه به برق داره نه به فریزر داره، می توانند از 3 تا 7 هفته نگهداری بشن و بعد از اینکه از این کارتون ها در میاد، 1 تا 2 هفته دیگه هم می توانند در یخچال های معمولی باشن برای تزریق در عموم. پس این دلیل این که ما واکسن نمیدونم در درجه حرارت کم باید نگهداری بشه، اینا هیچ کدامش توجیه علمی نداره. هیچ جای دنیا امکانات روستاهاش و شهرهای کوچیکش این نوع فریزرها نیست. کارخانه های تولید کننده اینها رو طوری بسته بندی میکنن که هرچه سریعتر بتونه قابل انتقال باشه و دسترس باشه برای عموم. آقای روحانی داره میگه که بخش خصوصی برن مجوز بگیرن، ما مجوز میدیم واکسن وارد کنن. این دقیقاً بدترین نوع برخورد نسبت به این موضوع. یعنی چه؟ یعنی این که بخش خصوصی که قدرت یک دولت رو نداره و امکانات مالی یک دولت نداره، میتواند واکسن وارد کنه، ولی وزارت بهداشت یک کشور که متولی سلامتی جامعه است نمیتونه. نشان میده که پشت پرده احتمالاً میخوان از ورود واکسن توسط بخش خصوصی گروهی را بهش منفعت بدن.
وزیر اقتصاد عراق میگوید اینها غارتگران دولت هستند. اشاره او به یک شبکه مافیایی عظیم است که کنترل مبادی گمرکی میان ایران و عراق را در دست گرفته و از محل آن میلیاردها دلار پول به دست میآورند. پولی که باید به خزانه دولت ریخته شود، نصیب گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران میشود. موزلی پیچیده که دولت عراق راه ساده‌ای برای مقابله با آن ندارد. هانا کاویانی مروری کرده بر گزارش خبرگزاری فرانسه در این باره.
جنگل غیر قابل توصیف، حتی بدتر از جنگل، چون دست کم در جنگل همه حیوانات در نهایت چیزی می‌خورند و سیر می‌شوند، اما اینها سیری ناپذیرند. اینها جملاتی است که کارمند گمرک عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است. این خبرگزاری در پی 6 ماه تحقیق در چندین نقطه مرزی ایران و عراق، پرده از یک شبکه گسترده فساد برداشته که تامین کننده مخارج گروه‌های شبه نظامی در عراق است. در مرز 1600 کیلومتری میان ایران و عراق 5 گذرگاه گمرکی وجود دارد، جایی که تعرفه‌های حاصل از عبور مرور از آن قاعدتاً یکی از منابع اصلی دولت عراق در کنار درآمد حاصل از صادرات نفت است. اما خبرگزاری فرانسه پس از تحقیقاتش نتیجه گرفته که گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران این مبادی را میان خود تقسیم کرده و درآمد هنگفتی از آن به دست می‌آورند. خصوصاً بعد از اینکه در پی شکست داعش بودجه آنچنانی از دولت بغداد دریافت نمی‌کنند و از آن سوی حامی اصلیشان ایران هم درگیر تحریم و محدودیت‌های اقتصادی است. نظام گمرکی عراق، آنطور که بانک جهانی در سال 2020 گفته، با استانداردهای نوین جهان بسیار فاصله دارد. تأخیر زیاد، هزینه‌های اضافی و سوء استفاده‌های مکرر. در چنین فضایی، گروه‌های شبه نظامی وارد عمل شدند و شبکه‌ای تشکیل دادند که اگرچه در مبادی مختلف شاید رقیب هم باشند، اما در نهایت با هم همکاری می‌کنند، چرا که اگر یکی دچار مشکل شود، همه دچار مشکل می‌شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی که بیشترشان به دلیل نگرانی‌های امنیتی بدون نام صحبت کردند، از چند و چون این شبکه پرده برداشته و از تلاش برخی کارکنان گمرک برای ورود به این شبکه‌ها برای درآمد بیشتر می‌گوید. تلاشی که گهگاه با رشوه دادن به مقامات بالادستی انجام می‌شود. برخی از کارکنان هم میگویند از ترس و تحت فشار مجبور میشوند با این گروه‌های شبه نظامی که زیر چتر هشت و شبی شناخته میشوند همکاری کنند. حتی در برخی موارد به ناچار به عضویت این گروه ها در می آیند. اما در این شبکه پیچیده یک شخصیت نقش آفرین اصلی است. مخلص، کسی که مأمور گمرک است، مسئول رسیدگی به یک محموله می شود و در این حال رابطه با گروه های شبه نظامی است. وقتی پول را دریافت کرد، کار دست بردن در مدارک را شروع می کند و این دست بردن حال می تواند درباره میزان محصول وارداتی باشد و یا از اساس ماهیت آن. مثلا اگر تعرفه واردات سیگار بسیار بالاست، در مدارک سیگار را تبدیل به دستمال کاغذی می کند. خبرگزاری فرانسه در این گزارش که تصویری به شدت بیقانون از مبادی مرزی ایران و عراق می دهد، به موضع دولت مصطفی الکاظمی هم اشاره کرده است. نخست وزیری که کمتر از یک سال پیش وقتی به قدرت رسید وعده اولویت دادن به موضوع اعمال اصلاحات در نقاط مرزی را داد. اقدامی که با آن بتواند درآمد حکومت را افزایش داده و راهی برای پیشبرد اقتصاد به شدت ضربه دیده عراق پیدا کند. درآمدی که میتواند صرف زیرساخت‌ها، جاده‌ها یا مدارس و بیمارستان‌ها شود. آقای کاظمی وعده داده نیروهای نظامی به مبادی گمرک بفرستد و به طور مداوم مقام‌های ارشد گمرکی را تغییر دهد که چرخه فساد شکسته شود. اگرچه که اندکی وضع بهبود یافته، اما واردکنندگان، تسهیلگران و مقاماتی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کردند این تلاش‌ها را جدی نمی‌گیرند. آنها به این خبرگزاری گفتند حتی اگر برخی از واردکنندگان هم اکنون به دولت تعرفه پرداخت کنند، اما به تسهیلگران و رابطن هم پول می دهند که اجناس در مبادی گمرکی متوقف نشود. آنها می گویند هر تغییر رخ دهد، یک نفر همچنان سر جای خود باقی است و آن مخلص است، تسهیلگر اصلی فساد. و یک مقام گمرکی با ذکر این موضوع گفته یک سیب کرم خورده بقیه را هم خراب می کند. آمریکا هم دل خوشی از این روند فساد گمرکی ندارد، اما مقام‌های آن کشور هم اذعان کردند که با تلاش برای سرکوب حلقه فساد کار سخت‌تر شده است. مثلا ارتباطات افراد دخیل در این حلقه‌ها به جاهایی مانند پیام‌رسان واتساپ منتقل شده که نظارت بر آن مشکل است. و در نهایت در کنار همه اینها، منفعت برندگان از این فساد گسترده گروه‌های مسلحی هستند که اگر دولت کاظمی میزان فشار بر آنها را بیش از حد افزایش دهد، می توانند ثبات حکومت در عراق را متزلزل کنند.
اعتراض بازیکنان فوتبال در تیم‌های ملی کشورهای اروپایی علیه نقض حقوق بشر در آستانه جام جهانی فوتبال سال 2022 در امیرنشین قطر رو به گسترش است. در جریان مسابقات میان تیم‌های ملی که روز یکشنبه 8 فروردین در چند کشور اروپایی در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 برگزار شد، شماره بیشتری از ستاره‌های سرشناس پیش از آغاز بازی با پوشیدن تیشرت‌های اعتراضی به نقض حقوق انسانی کارگران مهاجری که در ساخت استادیوم‌های قطر به کار گرفته شدند اعتراض کردند. با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، درباره این اعتراض‌ها ساعتی پیش گفتگو کردم.
چندی قبل، کمتر از یک ماه پیش بود که در حقیقت روزنامه گاردین انگلیس گزارش منتشر کرد، رقم رو حدود 6500 مهاجر خارجی دونست که هر هفته حدود 12 کارگر. هنوز مشخص نیست آیا این رقم واقعا نزدیک به واقعیت یا نه. مثلا فدراسیون فوتبال هلند در بیانیه‌ای که اعتراضی که نسبت به این اتفاق داشت همین رو اشاره کرد و گفتش که ما حتی نمیدونیم این رقم 6500 مهاجر خارجی که اغلب از کشورهای پاکستان، نپال، بنگلادش، سریلانکا، فیلیپین، کنیا و به خصوص هند هستن، آیا این رقم نزدیک به واقعیت یا خیلی فراتر از اینه؟ پس از این بود که در حقیقت بحثی به وجود اومد در مورد اینکه آیا کشورها حاضر هستن جام جهانی رو تحریم بکنن یا نه. خب فدراسیون فوتبال آلمان واکنش نشون داد، بازیکنانش به صورت نمادین با یه شعار هیومن رایتس که در حقیقت همون معنی حقوق بشر رو میده وارد زمین شدن. فدراسیون فوتبال هلند هرچند اسپانسرهاش جام جهانی رو تحریم کردن ولی خودش اعلام کردش که حاضر نیست این مسابقات رو از دست بده. نمادین میتونه باشه و شاید یه مقداری فشار رو به قطر برای کنترل کردن امنیت کارگران خارجی بیشتر بکنه، ولی در حقیقت هیچ اتفاقی در زمینه روند جام جهانی نخواهد.
مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی ناظر چگونه است؟ مسئولیت فیفا چگونه است؟ آیا میتونه این اقدامات بر فیفا هم فشار وارد کنه؟
ببینید، ما نمیتونیم هیچ وقت از فدراسیون جهانی فوتبال، حالا هر کسی که لااقل تجربه طی 14 دهه اخیر نشون داده که سرانش چندان با مسئله حقوق بشر به صورت جدی اهمیت نمیدن، از زمینه ورود زنان به ورزشگاه در ایران حساب بکنیم تا مقوله بسیار دهشتناک اعدام در ورزشگاه که در افغانستان در زمان طالبان شدت داشت و در ایران هم هنوز این اتفاق متاسفانه گهگداری میفته، تا زمینهای حال نقض حقوق بشر در کشورهای آفریقایی در زمینه فوتبال و نژادپرستی‌های بسیار گسترده در کشورهای بعضن بلوک شرق اروپا. فدراسیون جهانی فوتبال واقعا نمیتونه، یعنی گاهی بیانیه میده ولی عمل نمیکنه. اون چیزی که اتفاقا مد نظر شماست اینه که فدراسیون فوتبال آلمان نکته بسیار خوبی اشاره کرده، اونم این بود که سازمانهای حقوق بشری در زمینه میزبانیهای بعدی، مثلا زمانی که پای مکزیک وسط میاد برای این رقابتها، باید قبل از اینکه اینها اقدامات سخت افزاری خودشون رو آغاز بکنن نظارتشون رو شروع بکنن، نه زمانی که پای 6500 کشته کارگر کشته حداقل وسط هست و بعد تازه بگن که آیا ما میتونیم اقدامی بکنیم یا نمیتونیم اقدامی بکنیم.
درآمدزایی یا تبلیغات مسابقات جام جهانی هم این اتفاقات میتونه تأثیر بذاره؟
قطعاً. ببینیم، نمیتونیم بگیم متاسفانه و نمیتونیم بگیم خوشبختانه، شاید هر دو مقوله رو کنار هم داریم که گردش مالی رقابت‌های جام جهانی از بودجه بسیاری از کشورهای دنیا بیشتر هستش. یعنی گردش مالی که در این مسابقات هست و به خصوص قول‌های اسپانسرینگ پشت فدراسیون جهانی فوتبال به خصوص رقابت‌های جام جهانی هستن که اصلا بر سرش دعوا پیش میادش که چه کسی بتونه اون یکی رو کنار بزنه و به این حد نصاب اسپانسرها برسن، باعث این شده در تمام سال‌های گذشته که حتی پای همین نهادهای حقوق بشری کوتاه بشه از نظارت بر روند آماده سازی. در روسیه هم مشابه این اتفاقات افتاد، ولی خب روسیه انقدر فضا رو بست و انقدر رسانه‌ها رو محدود کرد که واقعا خبری بیرون دست نمی آورد. حالا قطر لااقل در زمینه سانسور چندان فعالیتی نداشت و این خبرها منتشر شد. گردش مالی این رقابت‌ها باعث این میشه که ما متأسفانه شاهد کشته شدن کارگران باشیم، متاسفانه در بعضی از کشورها شاهد رشوه های بسیار کلان باشیم یا حتی پای تجاوز در بسیاری از اتفاقات فوتبال وسط اومده. این گردش مالی متاسفانه اجازه این که سازمان های حقوق بشری و همینطور نهادهای بین المللی بتونن به صورت دقیق از ابتدا یا حتی در میانه راه ورود بکنن رو میگیرن.
بعد از شنیدن این گفتگو فرصتی است تا شنونده یکی دیگر از گفتگوهای نوروزی امسال باشیم که در روزهای گذشته هم از رادیو فردا شنیدید. با داریوش پیرنیاکان این بار کیانوش فرید گفتگو کرده. پیش از شنیدن این گفتگو من از شما خداحافظی میکنم تا مجله نیمه شب.
در دل من مها دل افروز توی، یاران هستند ولیک دلسوز توی، شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز توی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود، البته تنها نه، تعدادی از مطرح ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویند. در این برنامه داریوش پیرنیاکان.
برای مردمان سرزمین خودم و مردمان کل جهان آرزوی سلامتی دارم، آرزوی بهروزی دارم، آرزوی روزای خوب دارم.
خروش پیرنیاکان از چهره های برجسته و به نام موسیقی ایران است. علاوه بر آهنگسازی، صدای تار و ستارش زبانزد اهالی موسیقی است. این هنرمند در سال 1334 در استان آذربایجان شرقی متولد شد و خودش میگوید در 5-6 سالگی صدای تاری که از برنامه صبحگاهی رادیو پخش میشد او را مجذوب میکرد.
من یادم میاد که اصلا برای علاقه‌مند شدم به ساز تار حدود 5-6 سال 6-7 سالی داشتم. یک برنامه بود اون موقع ها که صبح زود ساعت 6 برنامه بود به اسم صبحگاهی. بعد اونجا آقای مانی خدا را عوضش کنه، گوینده بسیار خوش صدای رادیو، بعد یک تاری پخش می شد که بعدها که بزرگتر شدم متوجه شدم که تار استاد فرهنگ شریف بود که یه آهنگی در چهارگاه که اونم مال آقای کسایی بود که به اسم سلام علیکم درام درام دام درام درام دام دادا دادا دام بام اینجوری شروع می شد. همین که این شروع می شد و بعد مانی می گفت بخیر هموطن، من صبح با صدای این از خواب بیدار می شدم و بعد خیلی این ساز نمیدونستم مثلا تاره، یعنی متوجه نمیشدم که این صدای تاره، ولی خیلی این صدا رو دوست داشتم و یواش یواش که بزرگتر شدم تو سن 12-13 سالگی دیگه خیلی علاقه پیدا کردم که این ساز رو یاد بگیرم. باشه ایشون ساز میزد و بعد طریق اون معرفی شدم به استادی به اسم حسین آقای موحدی که ایشون اصل نوازندگیش روی آکاردون بود ولی تارم میزد، ارتشی هم بود، خدا رحمتش کنه فوت کرده. بعد من دیگه رفتم یه 2 سالی پیش ایشون همجوری کار میکردم. بعد یک روز منزل ما بودن مرحوم آقای حاج استاد فرنام، ایشون فهمید که من تار میزنم، گفت که پیش کی ساز میزنی؟ گفتیم که پیش آقای موحد. گفت که بهتره که شما بیاییم پیش آقای محمد حسن خان عزاری که یکی از استادان خیلی خوبه اون موقع بود که دیگه من از اونجا رفتم پیشیشون و بعد پیشیشون شروع کردم.
داریوش پیرنیاکان از سال 1353 در رشته موسیقی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد و همزمان فراگیری دوره عالی ردیف موسیقی ایرانی را زیر نظر علی اکبر خان شهنازی آغاز کرد و بعد هم وارد مرکز حفظ و اشاعه موسیقی شد و کنار استادان به نام آن دوره کارهای خلاقه و آهنگسازی را شروع کرد.
قبل از اینکه برم دانشگاه چون خدمت استاد بسیار بزرگ و واقعا بی‌نظیر تار علی اکبر خان شهنازی بودم، یعنی واقعا یک تأثیر بسیار بسیار عمیقی ایشون بر روی من که بعد از دانشگاه رفتنم با ایشون ادامه دادم، یعنی تا سال حتی 63 که ایشون فوت کردن. البته کلاس نداشتم تا سال 59 باشون کلاس داشتم، ولی حداقل هفته‌ای یک بار خدمت ایشون میرفتم و میدیدمشون. ولی خب دانشگاه هم که وارد شدیم با استادان بسیار بزرگی مثل نورعلی خان برومند و استاد دکتر صفت و خیلی استادان دیگر مثل استاد مسعودیه و هرمز فرحت و خیلی ها دیگه اونجا که حضور داشتن با اینا آشنا شدیم و از همه بیشتر مرحوم آقای دکتر صفت که رئیس مرکز حفظ اشاعه موسیقی هم بودن، از اونجا به درخواست ایشون و راهنماییشون مرکز اشاعه موسیقی هم من رفتم که خب اونجا میدونید که مرکز اشاعه موسیقی یکی از تاثیرگذارترین موزیسین ها رو به حساب در بعد از نسل دوم موسیقی واقعا پشتیبانی کرده که از یعنی خیلی از اونهایی که شما امروز میدونید که موسیقی دان هستن، اکثرشون هم دوره های من، هم سنای من، اینا همه بچه های مرکز افشای موسیقی بودن، از جمله خدا رحمتش کنه آقای شجریان و بیاین تا آقای لطفی و نمیدونم همه شون دیگه، این دوستانی که بودن همه از بچه های مرکز افشای موسیقی بودن. یک به نظرم که رنسانسی در موسیقی ایرانی با تأسیس مرکز افشای موسیقی به وجود اومد. کار کردن روی آثار خیلی قدیمی که توی صفحات و اینا بود، اینا رو هم کپی میکردیم و اینها یواش یواش تأثیرات خیلی زیادی روی خلاقیت ما گذاشت. و من یادمه که ما اولین کارمون رو با آقای شجریان، شادروان شجریان، سال 58 ضبط کردیم. یعنی قبلش قرار بود که ما یه کاری رو انجام داده بودیم با خانم پریسا، قرار بود که سال 57 در جشنواره شیراز انجام بدیم این رو. اون موقع میدونی که بچهای مرکز این سالی یک مرتبه کاراشون رو جشنواره شیراز ارائه میدادن که این کار رو انجام بدیم. خب اون سال خورد به سال انقلاب و به اون چیزایی که پیش اومد اینا و اون برنامه انجام نشد. ما دیدیم که این کار انجام دادیم، زحمت کشیدیم و اینا، این کار رو با آقای شجریان ضبط کردیم که متاسفانه همون موقع هم به خاطر شعرهایی که انتخاب شده بود و تصانیفی که شعرهاش انتخاب شده مجوز بهش ندادم و هیچ وقت همین بیرون نمه قاچاقی بیرون اومد، بعد ها به اسم انتظار بیرون اومد.
عاشقان مستند و ما دیوانگیم، دیوانگیم عارفان شن پروانه.
اکثر کارهای من هم که میدونید از اون سال و تا سال 80 همش همراه با صدای آقای شجریان بوده و کنسرت های خیلی فراوان، کارهایی که ساختم، کارهایی که با همدیگه انجام دادیم و اینا بیشترش با جوان شجریان بوده. اصلا واقعا دلم نمیاد بگم شادروان، یعنی اصلا نه، اصلا یعنی باور نمی کنم ایشون فوت کرده، یعنی الان هم خیلی با متاثر شدم. ولی خب زندگی هست، همینه، شجریان نمرده، شجریان نامش هست، شجریان زنده است واقعا، یعنی جسمش نیست ولی همیشه خودش هست.
و ما در پایان این گفتگو به رسم برنامه‌های ویژه نوروزی از داریوش پیرنیاکان خواستم در سال نو، سال 1400، در یکی دو جمله بگوید در صدومین سال قرن ایران را چگونه می‌بیند و چه آرزویی دارد برای سال و همه سال‌هایی که پیش روی ماست.
زمان خیلی مهم نیست، عمل کرد خیلی مهم. باید برگردیم ببینیم که تک تک ماها، ما انسان ها باید ببینیم که از این زمان ما چه استفاده کردیم. حالا از اگه تا مثلا روی کاغذ نمی نویسیم 1399 می نویسیم 1400، بعدا می نویسیم 1401، آیا با سال 1398، با سال 1399، با سال 1396 ما تغییری کردیم؟ ما توانستیم خودمون، در شخص خودمون آیا تونستیم تغییری ایجاد بکنیم؟ تحولی به طرف بهتر شدن تونستیم ایجاد بکنیم؟ اگر با این نگاه دنبال بکنیم سال رو، قرن رو، دهه رو، به نظر من خیلی خیلی شیرین تر میشه تا اینکه فقط بگیم که سال عوض شد، حالا ما یه جشنی هم میگیریم به عنوان عید نوروز یا به عید سال جدید یا سال میلادی جدید. اینها خیلی به نظر من مهم نیست، مهم اون نگاهیست که ما باید داشته باشیم، آیا نگاهمون عوض شده یا نشد. ولی واقعا برای مردمان سرزمین خودم و مردمان کل جهان آرزوی سلامتی دارم، آرزوی بهروزی دارم، آرزوی روزای خوب دارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام